آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوندی بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
شام بخیر دوستان شنونده، امروز جمعه 27 تیر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 22 محرم سال 1447 هجری قمری و 18 ایول سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر خبر رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود، سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن بر بال اندیشه را خواهید چونید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب است. برنامه بعدی تکرار کار بلد خواهد بود، سپس تکرار نمایش به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن سخنرانی معرفت را خواهید چونید. برنامه بعدی قند پارسی است، سپس 33 به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه امشب ما حکایت‌های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت دوشنبه، آغاز بخش سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
رئیس جمهور تاجیکستان شدت به سابقه روند نامطلوب را یکی از چالش های دوران جدید دانست. با ادامه جنایت رژیم صهیونیستی در غزه شهدای باریکه غزه به بیش از 58,000 نفر رسید. و یونسکو حمله رژیم صهیونیستی به سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران را نقض قوانین بین الملل اعلام کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خانواده پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهور تاجیکستان شدت به سابقه روند نامطلوب را یک از چالش های دوران جدید دانست. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جریان جلسه بزرگ کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت به چالش های زمانه هشدار داد و از مقامات خواست تا مسئولیت پذیر باشند. در همین راستا وی به کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان دستور داد که تا فعالیت های معطوف به گسترش خود آگاهی و هوشیاری ملی و افزایش آگاهی سیاسی و حقوقی جمعیت کشور به ویژه نوجوانان و جوانان را تقویت کنند. رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد که هر شهروند تاجیکستان باید خود را در روند کشورداری مسئول بداند. جوهره و هدف تهدیدات را که کشورداری، استقلال و آزادی ما را تهدید می کند عمیقا درک کند و بتواند نقش خود را در اجرای اهداف دولت و حکومت این کشور به طور مستقل تعیین و مشخص کند. وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان می گوید که پزشکان تاجیکستان در حال حاضر از یک الگوی نمونه مراقبت های اولیه استفاده می کنند و روش های جدید برای تشخیص و درمان معرفی کردند. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی جمهوری تاجیکستان فعالیت های این وزارتخانه و زیرمجموعه آن را در 6 ماه اول سال 2025 بررسی کرد. بر اساس گزارش وزارتخانه تندرستی جمهوری تاجیکستان تا کنون یک نوع مراقبت های بهداشتی اولیه در مراکز بهداشتی شهر دنغره، دوشنبه و ولایت سغد راه اندازی شده است. در طول 6 ماه گذشته 39 نوآوری در این حوزه معرفی شده است که شامل 7 نوآوری در تشخیص و 32 روش جدید در درمان می شود. همچنین طی روزهای گذشته 30 مرکز درمانی از تمام منابع در این جمهوری ساخته و به بهره برداری رسیده و 115 مرکز درمانی نیز بازسازی شدند. دولت تاجیکستان دستور تصویب توافقنامه بین دولت این کشور و ازبکستان در مورد همکاری در زمینه برق را صادر کرد. حجم و شرایط تأمین برق توسط توافقنامه جداگانه در مورد خرید برق بین شرکت نیروگاه برقی آب راغون و شرکت او انرگاستیش تعیین می شود. قیمت برق برنامه ریزی شده از نیروگاه برقی آب راغون 3.14 سنت به ازای هر کیلووات ساعت است. برق راغون بر اساس برنامه‌ای که توسط اپراتورهای سیستم دو کشور توافق شده است، عمدتاً در ساعات کسری ظرفیت برنامه ریزی شده در سیستم برق ازبکستان از طریق خط انتقال برق به ازبکستان تأمین خواهد شد. این توافقنامه برای 20 سال طراحی شده است و برای دوره های 10 ساله بعدی تمدید می شود، مگر اینکه هر یک از این طرفین 6 ماه قبل از پایان دوره بعدی کتباً از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر اطلاع دهد که قصد فسخ توافقنامه را دارد. در 6 ماه اول سال 2025 میزان تولیدات کشاورزی در تاجیکستان حدود 24 میلیارد سومانی بوده است که 9.7% بیشتر از مدت مشابه سال 2024 است. با گفته مقامات وزارتخانه، زراعت تاجیکستان بخش دام نیز رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد و حجم آن حدود 8 میلیارد سومانی که 11.2% بیشتر از نیمه اول سال 2024 است. برداشت خربوزه در تاجیکستان هم به رکورد رشد رسیده و 43.1% افزایش یافته است. برداشت انگور نیز 38.2% افزایش یافته است که افزایش بیش از 1000 تن است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو حمله رژیم صهیونیستی را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نقض قوانین بین المللی دانست و خواستار تحقیقات فوری و کامل بین المللی در باره این جنایت رژیم صهیونیستی شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
ادامه واکنش‌های بین‌المللی به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به سازمان صدا و سیما. مدیر کل سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو با صدور بیانیه‌ای رسمی اقدام رژیم صهیونیستی را در حمله به سازمان صدا و سیما و به شهادت رساندن 2 کارمند رسانه ملی محکوم کرد و تحقیقات فوری بین‌المللی را درباره این جنایت جنگی رژیم خواستار شد.
من قتل نیما رجب‌پور و معصومه عظیمی رو محکوم میکنم و خواستار تحقیقات سریع و کامل هستم. یادآوری میکنم که طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه باید زیرساختای رسانه‌ای به عنوان اماکن غیر نظامی محافظت بشن. من درخواست خودم رو برای احترام به قطعنامه 2222 شورای امنیت سازمان ملل متحد که به اتفاق آرا در سال 2015 در مورد حفاظت از روزنامه‌نگاران، متخصصان رسانه و کارکنان اون به عنوان غیر نظامیان در شرایط درگیری تصویب شد تکرار میکنم. وضعیتی که اخیراً در پیمان سازمان ملل برای آینده مجدداً تایید شده.
آنتونی دوناوان فعال سیاسی و رسانه‌ای آمریکایی است که در زمان جنگ ویتنام 3 بار به خاطر نافرمانی از ارتش این کشور و مخالفت با جنگ طلبی دولت وقت آمریکا به زندان افتاده است. او حمله رژیم صهیونیستی را به سازمان صدا و سیما جنایتی شرم‌آور می‌داند و معتقد است دولت آمریکا هم در این جنایت جنگی شریک است.
من عمیقاً متأسف شدم وقتی شنیدم اسرائیل مستقیم ساختمان تلویزیون ایران را هدف موشک قرار داده است. این یعنی آنها مخالف جریان آزاد اطلاعات هستند و از آگاه شدن مردم می ترسند. در حالی که در همه جنگ ها حتی وسط جبهه جنگ هم خبرنگاران و فعالان رسانه ها مسئولیت دارند و نباید هدف قرار گیرند. چه برسد به این که در حمله موشکی ساختمان یک رسانه را عمدن هدف قرار دهند. من می‌خواهم تمام تلاشم را انجام دهم. به دولت خودم بگویم که این روالی که با حمایت تو شروع شد اشتباه است. باید به این وضع پایان دهید. چرا دولت‌های آمریکا دهه هاست دائم بر تبل جنگ با ایران می‌کوبند؟
تا کنون بخش‌های مختلف سازمان ملل از جمله برخی از نهادهای اصلی و نیز کارشناسان رسمی زیرمجموعه این سازمان با صدور بیانیه‌های حمله رژیم صهیونیستی را به سازمان صدا و سیما محکوم کردند و این اقدام را نقض آشکار حقوق اساسی و مقررات بین‌المللی و جنایت جنگی دانستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
یک منبع آگاه بلندپایه سیاسی ایرانی اعلام کرد اطلاعاتمون نشان می‌دهد که آمریکا مذاکرات را برای جنگ می‌خواهد نه صلح. یک منبع آگاه بلندپایه سیاسی ایرانی در گفتگو با پارس تیوی اعلام کرد که ایران درس‌های مذاکرات پیشین را در دور جدید مذاکرات اعمال کرده و با ساختار و دستور کار پیشین وارد مذاکره نخواهد شد. این مقام بلندپایه ایرانی با اشاره به درخواست آمریکا برای آغاز مذاکرات اظهار کرد. مذاکرات باید با واقعیت‌های امنیتی منطقه تطابق داشته باشد. فعلا ما فکر می‌کنیم که هدف مذاکرات خلع سلاح ایران برای جبران ضعف رژیم صهیونیستی در جنگ بعدی باشد. اطلاعات ما نشان می‌دهد که آمریکا مذاکرات را برای جنگ می‌خواهد، نه صلح. همه منبع آگاه بلندپایه ایرانی تأکید کرد که اگر این طور است، ما علاقه به تلف کردن وقت خودمان و دیگران نداریم و ترجیح می‌دهیم انرژیمان را برای جنگ متمرکز کنیم. و افزود اگر قرار باشد مذاکرات جدید شکل بگیرد، باید تضمین‌های جدی و عملی وجود داشته باشد که این مذاکرات سرپوش برای یک فریب امنیتی نیست. این مقام بلندپایه ایرانی همچنین اظهار کرد که شروطی وجود دارد که چنین خواسته ای را تضمین می کند. شرط اول این است که به برنامه هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی رژیم صهیونیستی رسیدگی جدی شود. هیچ کس در منطقه نخواهد پذیرفت که منطقه خلع سلاح شود و رژیم چنین خونخوار هر روز مسلح‌تر بشود. این منبع آگاه بلندپایه ایرانی تنبیه معتبر رژیم صهیونیستی و پرداخت خسارات ایران را شروط دیگر مذاکرات اعلان کرد و گفت در غیر این صورت مذاکرات مجدداً مقدمه جنگ خواهد بود. این مقام بلندپایه ایرانی در پایان خاطر نشان کرد که این مشکل آمریکاست و ما نمی‌دانیم چطور می‌خواهد آن را حل کند. ما باید تضمین‌های دریافت کنیم که آقای ویتکوف واسطه رای حل است، نه آتش بیار جنگ. ارائه این تضمین کار بسیار دشوار است، ولی ما آماده ایم یک بار دیگر فرصت بدهیم و حرف آمریکا را در این باره بشنویم و اقدامات عملی آن در این مسیر ببینیم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ادعای آمریکا مبنی بر ارسال محموله نظامی از ایران با مقصد یمن را به اساس دانست و آن را در راستای فضاسازی رسانه‌ای ضد جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. اسماعیل بقای سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران شب گذشته با اشاره به مسئولیت مستقیم آمریکا در ادامه جنایت و جنگ افروزی های رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و دیگر کشورهای منطقه ادعای مطرح شده از سوی آمریکا که هر چند گاه تکرار می شود را در راستای توجیه حضور نظامی آمریکا در منطقه و بهانه سازی برای استمرار رفتارهای تنش‌زا و ثبات‌زا از سوی این کشور و رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد. بقای گفت که در وضعیتی که رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از تسلیحات مرگبار اهدای آمریکا و حمایت های همه جانبه سیاسی و تبلیغات این کشور بر شدت نسل کشی در غزه و کرونه باختری افزوده و همزمان با نقض مکرر تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی سوریه و لبنان این کشور را مورد تجاوز نظامی قرار می دهد، ادعای آمریکا در مورد توقیف محموله نظامی با مقصد یمن چیز جز تلاش مزورانه برای منحرف کردن افکار عمومی از مسئله اصلی منطقه یعنی تجاوزات و جنایت رژیم صهیونیستی ضد مردم منطقه و مداخله مخرب و ناامنساز آمریکا نیست. با ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه شمار کل شهدای این منطقه به 58667 نفر رسیده است. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 94 نفر دیگر در این منطقه شهید و 367 نفر دیگر مجروح شدند. بر اساس این گزارش با آغاز مرحله جدید تجاوز رژیم صهیونیستی از 18 مارس سال 2025 تا کنون 7843 نفر شهید و 27933 نفر دیگر مجروح شدند. این در حالی است که مشاور رسانه آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی از وضعیت فاجعه‌زای در غزه خبر داد و اعلان کرد که صدها هزار نفر در غزه از گرسنگی و بیماری رنج میبرند. عدنان ابو حسنه مشاور رسانه آژانس امدادرسانی و کاریابی آن را و گفت وضعیت انسانی در غزه در مرحله پس از فاجعه رسیده است که و صدها هزار نفر از ساکنان از گرسنگی و بیماری همزمان با فروپاشی کامل خدمات رسانه رنج میبرند. مشاور رسانه آژانس امداد رسانه و کاریو با علت سوی تغذیه و مصرف آب ناسالم و آلوده به شدت گسترش پیدا کرده است. ابو حسن ضمن استقبال از مواضع اتخاذ شده اروپا مبنی بر توافق طرف اسرائیلی برای بازگشایی سازمان بین المللی به غزه استقبال کرد. صدور حکم زندان برای رقیب اصلی اردوغان، شهردار استانبول محکوم به حبس شد. این حکم برای اکرام امام اوغلو که 4 ماه پیش دستگیر شد در چارچوب پرونده توهین به مقامات ترکیه صادر شد و دیگر پرونده های او که شامل اتهامات چون فساد مالی می شود در دست رسیدگی است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun
rakibi asli reis Cumhur Türkiye be zindan mahkum şudur. اکرم اماموغلو شهردار استانبول که حدود 4 ماه پیش با اتهامات مختلف از جمله فساد مالی و توهین به مقامات دولتی بازداشت شده بود بر اساس اولین رأی صادره از دادگاه در چارچوب پرونده توهین به مقامات دولتی و تهدید به 1 سال و 7 ماه و 15 روز زندان محکوم شد. پس از این جلسه دادگاه اماموغلو نامزد حزب جمهوری خلق ترکیه برای انتخابات ریاست جمهوری پیش روست. در حالی که مسئولان قضایی و همچنین دولتی ترکیه همواره اعلام کردند که این یک روند حقوقی است، رهبر حزب جمهوری خلق یعنی بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه اتهامات وارده به شهردار استانبول را بیاساس و روند را سیاسی می داند.
این یک پرونده سیاسی است. هدف خارج کردن رقیب از بود سیاست است. اما ما تا آخر ایستاده ایم و نمی گذاریم حقی از امام اوغلو ضایع شود.
ازگیر ازل همچنین خواستار پخش زنده جلسات دادگاه از تلویزیون ملی ترکیه شده است.
از مهمترین خواسته های حزب جمهوری خلق ترکیه که بارها از طرف رهبر این حزب اعلام شده برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری است. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه گفت در حال حاضر و طبق شواهد موجود شرایط برای از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا فراهم نیست، چون آمریکایی ها هنوز تلاش نکردند که رفتار خودشان را اصلاح و با یا حداقل موضع در این راستا اعلان کند. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز جمعه در مصاحبه با خبرگزاری ریاناوست روسیه خاطر نشان کرد که حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران نشان داد که حقوق بین الملل در عرصه جهانی قربانی شده است و قواعدی که حاکم است قوانین جنگل است. اتفاقا این قواعد به کشورهای میآمزد که باید سراغ قدرتمند شدن بروند و اینها درس خوبی نیست. جلالی گفت که بر اساس قواعد معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای موسوم به MPT همه کشورها حق دارند که از تکنولوژی هسته‌ای صلح‌آمیز برخوردار باشند و این معاهده برای این فناوری هم تفکیک قائل نشده و در آن غنی سازی هم هست و به این معنا که همه کشورها می توانند تحت نظارت آژانس بین الملل انرژی اتمی غنی سازی داشته باشند. در شرایطی که درگیری های مسلحانه در اطراف سویدا ادامه دارد، نهادهای اسلامی با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی، خواستار وحدت نیروهای داخلی سوریه و مقابله با طرحهای تجزیه طلبانه شدند. شبکه تلویزیونی الجزیره در گزارش اعلان کرد که در پی ادامه تنش‌ها در جنوب سوریه، منابع محلی از ادامه درگیری‌های میان نیروهای مسلح اشاعر و اعضای جامعه در روزی در محورهای اطراف شهر سویدا خبر داد. همچنین طرف گزارش‌ها نیروهای اشاعر موفق شدند که کنترل چند روستای در مسیر دمشق سویدا را به دست بگیرند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های عربی، نیروهای اشاعر سوریه همچون کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های السوایدا را به دست گرفتند. همزمان با ادامه درگیری ها بیش از 21 نهاد اسلامی با انتشار بیانیه مشترک تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه را به شدت محکوم کرده و ضمن تأکید بر لزوم حفظ وحدت ملی از همه گروه های سیاسی، اجتماعی و دینی سوریه خواستند در برابر تهدیدات خارجی و داخلی با ویژه اشغالگری رژیم صهیونیستی یک پارچه عمل کنند. در این بیانیه همچنین درباره گسترش طرح‌های تجزیه طلبانه و خطرات ناشی از تضعیف بافت اجتماعی سوریه هشدار داده شد و بر ضرورت مقابله با هر گونه تلاش برای تجزیه این کشور تأکید شده است. از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه درگیری‌ها از هر از گاهی بین دوزه های سوریه و عناصر وابسته به جولانی به وقوع پیوسته است. از یک سو اقلیت های مذهبی و قومیتی سوریه نگران اقدامات تمامیت خواهی و افراطی عناصر وابسته به حاکمیت جدید تحت هدایت گروه های مسلح افراطی تحریر شام به فرماندهی جولانی هستند و سوی دیگر رژیم صهیونیستی با حملات پی در پی خود به توانمندی های نظامی سوریه و حمایت از اقدامات اقلیت های قومی و هویتی در این کشور در تلاش برای تقسیم آن به چند کشور ضعیف و کوچک است. در همین راستا رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته با بهانه حمایت از داروزه های سوریه در جنگ با نیروهای نظامی تحت امر ابو محمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه و فرمانده گروه مسلح موسوم به هیئت تحریر شام در استان السویدا حملات را به مناطق مختلف سوریه از جمله جنوب این کشور و دمشق انجام داد. همزمان با این حملات رژیم صهیونیستی نیروهای ارتش دولت موقت سوریه نیز که برای پایان دادن به درگیری های مسلحانه بین قبایل بادیه‌نشین السویدا و در روزه ها که منجر به صدها کشته و تعداد زیادی زخمی شد وارد اسودا شده بودند و اجرای توافق آتش بس اعلان شد و روز چهارشنبه عقب نشینی کردند. شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رئیس جمهور تاجیکستان شدت بسابقه روندهای نامطلوب را یکی از چالش‌های دوران جدید دانست. با ادامه جنایت رژیم صهیونیستی در غزه شهدای باریکه غزه و بیش از 58,000 نفر رسید. و یونسکو حمله رژیم صهیونیستی به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را نقض قوانین بین الملل اعلام کرد. از آن شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدایا را نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 27 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 22 محرم سال 1447 هجری قمری و مطابق با 18 ایول سال 2025 میلادی است. ۱۱۵۴ سال پیش در روز 18 ایول سال 871 میلادی جنگ‌های 25 ساله انگلستان و دانمارک در قرن 9 میلادی آغاز شد. در این جنگ‌ها آلفرد کبیر پادشاه جوان انگلستان فرمانده برجسته عرصه نبرد بود. اگرچه ابتدا دانمارکی‌ها با حمله به انگلستان قسمت‌های وسیعی از این کشور را اشغال کردند، اما این جنگ‌های 25 ساله سرانجام در 9 ینور سال 896 میلادی با پیروزی انگلستان پایان یافت. ۹۸۷ سال پیش در روز 22 محرم سال 460 هجری قمری شیخ محمد ابن حسن طوسی، ملقب به شیخ طوسی و شیخ الطائفه، محدث و از بزرگترین علما و فقهای جهان اسلام وفات یافت. او در سال 385 هجری قمری در طوس از شهرهای شمال شرقی ایران متولد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی راهی عراق شد. او در این شهر از محضر درس علمای بزرگوار اسلام همچون شیخ مفید و سید مرتضی علم الهدا کسب فیض کرد و پس از مدتی به درجه والایی از علم و دانش دست یافت و سپس به تدریس پرداخت. سالها بعد شیخ طوسی نخستین پایه‌های حوزه علمی شهر نجف در عراق را بنا نهاد. این مرکز دینی قدمت هزار ساله دارد و یکی از مراکز فراگیری علوم اسلامی است. از شیخ طوسی تألیفات ارزشمند و متعددی در زمینه‌های تفسیر قرآن، فقه، اصول فقه، اخبار و احادیث بر جای مانده است. کتاب تفسیر اطبیان شیخ طوسی دارای 10 جزء با مقدمه‌ای درباره علوم قرآنی و تفسیر است و به اعتراف بیشتر محققین تفسیری است که انواع علوم قرآنی را شامل می‌شود. علاوه بر این شیخ طوسی در علم حدیث نیز از استادان ماهر و از پیشتازان تدوین این علم محسوب می شود و 2 کتاب ارزشمند وی به نام های تهذیب و استبصار از منابع اصلی فقه و حدیث شیعه به شمار می رود. ۷۸ سال پیش در روز 18 ایول سال 1947 میلادی پس از سالها مبارزه مردم هند علیه استعمار انگلیس، پارلمان این کشور مجبور شد قانون استقلال هند را تصویب کند. نفوذ و سلطه اروپایی ها بر هند از اوایل قرن 16 آغاز شد. در قرن 18 رقابت فرانسه و انگلیس برای استعمار و غارت هند شدت یافت. برنده این رقابت ها انگلیسی ها بودند. از آن پس انگلیسی ها فشار بر مردم هند و تلاش برای چپاول منابع فراوان این کشور را تشدید کردند و با قیام های مردمی متعددی مواجه شدند. از اوایل قرن 20 مقاومت منفی هندی ها در برابر انگلیس به رهبری مهاتما گاندی گسترش یافت تا آنکه انگلیس با توجه به خسارت هایی که در جنگ جهانی دوم دیده بود حاضر شد از استعمار هند دست بردارد. پس از استقلال هند در اثر اختلافاتی که دولت انگلیس در طول زمان میان هندوها و مسلمانان ایجاد کرده بود، هند به 2 کشور هند و پاکستان تجزیه شد. ۳۷ سال پیش در روز 27 تیر ماه سال 1367 هجری خورشیدی جمهوری اسلامی ایران قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفت. شورای امنیت در این قطعنامه دو کشور ایران و عراق را به برقراری آتش بس و صلح دعوت کرده بود. جمهوری اسلامی ایران به دلیل ویژگی‌های مثبت برخی از مفاد این قطعنامه، به ویژه بندهای مربوط به معرفی متجاوز و پرداخت غرامت جنگی، در چنین روزی موافقت خود را با پذیرش آن اعلام کرد. با وجود پذیرش قطعنامه 598 توسط جمهوری اسلامی ایران، رژیم سابق عراق که خود نیز قطعنامه را پذیرفته بود تا زمان برقراری آتش بس رسمی در مرداد سال 1368 هجری خورشیدی برابر با آوگوست 1988 میلادی به تهاجمات خود علیه ایران ادامه داد و خوی تجاوزگری خود را بار دیگر آشکار کرد. هجدهم ایول روز جهانی نلسون ماندلا است. نلسون ماندلا نخستین رئیس جمهوری آفریقای جنوبی است که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد. وی پس از ریاست جمهوری از فعالان برجسته مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی و رهبر کنگره ملی آفریقا بود. ایشان در 18 ایول 1918 میلادی برابر با 26 تیر 1297 خورشیدی در خانواده‌ای در روستای کوچکی در ناحیه متاتا، مرکز مناطق ترانسکی از استان کیپ از اتحادیه آفریقای جنوبی به دنیا آمد. وی از سال 1962 به دلیل مبارزه با نظام تبعیض نژادی حاکم بر آفریقای جنوبی به زندان افتاد و تا سال 1990 در زندان بود. ماندلا پس از آزادی از زندان در سال 1990 سیاست صلح طلبانه در پیش گرفته. وی پس از مدتی رئیس جمهوری کشورش شد و روند آشتی ملی در آفریقای جنوبی را بنیان نهاد. ماندلا پس از یک دوره 5 ساله از صحنه سیاست خارج شد. وی پس از آن نقش میانجی را در مناقشات مختلف کشورها به ویژه در جنگ بروندی بر عهده داشت. در نایبر 2009 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد 18 ایول روز تولد نلسون ماندلا رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی و برنده جایزه صلح نوبل را به پاس خدمات وی در رواج فرهنگ صلح روز جهانی نلسون ماندلا اعلام کرد. هدف از اعلام روز جهانی ماندلا تقدیر از تلاش‌های وی در گسترش فرهنگ صلح و مسائلی که سازمان ملل متحد از آن حمایت می‌کند، مانند حل مناقشه‌ها و روابط میان قومیت‌ها و نژادها و گسترش حقوق بشر و آشتی و مساوات میان نژادها اعلام شده است. نلسون ماندلا در 5 دکبر 2013 میلادی درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 27 تیر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 18 ایول سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگوارم سپاسگزاریم.
دوستانی شنونده، همکنون نواهنگ رو میشنوید.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما همراهان و مهربانان و هنردوستان برنامه نواهنگ. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما رو همراهی میکنید خرسندیم. تاج اصفهانی. قبل از راه اندازی رادیو تهران، شهرت و محبوبیت جلال تاج اصفهانی به واسطه اجراهای کنسرت و صفحات گرامافون در سراسر ایران گسترش یافته بود. او در مراکز هنری و محافل ادبی تهران و دیگر نقاط کشور شناخته شده بود و نیازی به معرفی خاصی نداشت. در سال 1320 به دعوت مشیر همایون شهردار تهران، رئیس شورای موسیقی و دکتر عیسی صدیق وزیر فرهنگ وقت برای ضبط آثارش به تهران دعوت شد و با حقوق ماهیانه 200 تومان در رادیو تهران مشغول به کار شد. تصور مشقت‌هایی که هنرمندان ایرانی به ویژه جلال تاج اصفهانی برای پیش برد هنرشان متحمل می شدند واقعا شگفت انگیز است. این عشق به هنر بود که آنها را قادر می کرد تا چنین آثار ماندگاری خلق کنند. جلال تاج پس از استخدام در رادیو تهران هر هفته با اتوبوس‌های گیتی نورد و میهن نورد از اصفهان به سمت تهران حرکت می کرد. او پس از 15 ساعت سفر دشوار در جاده‌های صعب العبور و ناهموار به تهران می رسید. سپس درشکه‌ای کرایه می کرد و خود را به محل فرستنده رادیو می رساند. با تمام خستگی راه و لبریز از عشق به هنر پشت میکروفون می ایستاد و آواز می خواند. آثاری که نمایانگر تحولی نو در هنر آوازخوانی ایرانی بودند. تا درودی دیگر، بدرود. Thank you.
تو چشم مست تو چشم خواب صبح برخیزن هزار فتنه به هر گوشه ای برانگیزن
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه نواهنگ مورد پسند شما قرار گرفته باشد. هم اکنون بر بالی اندیشه آماده پخش است. میشنویم
بر بالی اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بنیاد سخن به نام حق نه، که از هر چه به هست نام حق به. درود بر شما همراهان برنامه بر بال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه این برنامه را برای شنیدن انتخاب کرده اید خرسندیم. شما می توانید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با این آدرس به رایگان دانلود کنید: parstoday.com/tajik. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده معروف ایرانی نادر ابراهیمی. با ما همراه باشید. نادر ابراهیمی زاده 14 فروردین سال 1315 هجری شمسی در تهران و در گذشته 16 خرداد 1387 داستان نویس معاصر ایرانی بود. او علاوه بر نوشتن رمان و داستان کوتاه در زمینه‌های فیلمسازی، ترانه‌سرایی، ترجمه و روزنامه‌نگاری نیز فعالیت کرده است. ابراهیمی همراه بهرام بیضایی و ابراهیم گلستان از اندک شمار سخنوران ایرانی به شمار می‌رود که هم در سینما و هم در ادبیات کار کرده و شناخته شدند. بیش از 90 کتاب از ابراهیمی منتشر شده است. پدر نادر ابراهیمی عطاءالملک ابراهیمی فرزند آجودان حضور و از نوادگان ابراهیم خان ظهیرالدوله حاکم نامدار کرمان در عصر قاجار بود که رضا شاه پهلوی به او را ضمن خلع درجه از کرمان به مشکین شهر تبعید کرد که هنوز قلمستانی به نام او در حومه مشکین شهر وجود دارد و هنوز خیشاوندان او در شهر و استان کرمان شناخته شده و مشهور هستند. مادر نادر ابراهیمی هم از لاریجانی های مقیم تهران به شمار می آمد. نادر ابراهیمی تحصیلات مقدماتی خود را در زادگاه